بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 137 سطر 70. فقد یکون لغیل الحقیقی اصناف اخر و فی ما ذکرناه کفایه. گفتیم که منفصل تقسیم می شود به دو قسم حقیقی و غیر حقیقی. و گفتیم که غیر حقیقی هم تقسیم می شود به مانعت الجمع و مانعت الخلوص. حالا می خواهم اضافه کنیم که اقسام منفصله غیر حقیقی منحصر نیست در مانعت الجمع و مانعت الخلوص. اقسام دیگری هم برای غیر حقیقی داریم که نه مانعت الجمع نه مانعت الخلوص غیر حقیقی هست، یعنی منفصل حقیقی نیستند که اجتماع اجزا و ارتفاع اجزایشون ممنوع باشه، ولی در این حال مانعت الجمع و مانعت الخلوص هم نیستند. این منفصلاتی که جمع و رفع اجزایشون ممتنع نیست پس حقیقی نیستند، جمع تنهاش هم ممتنع نیست پس مانعت الجمع نیست، رفع تنهاش هم ممتنع نیست پس مانعت الخلوص نیست. اینجور قضایا رو چنانچه بعدا خواهی گفت در محاورات به کار میبرن، تو علوم خیلی مورد استفاده نداره. در علوم همون منفصل حقیقیه و یا مانعت الجمع و مانعت الخلوص مورد استفاده باقی میشه، اما در محاورات از صنفهای دیگر منفصلات غیر حقیقی استفاده میکنیم. مثلا وقتی میگیم که رأیت اما زیدن و اما امرن و شک هم داریم که کیو دیدیم، اگر کسی به پست شاد هر دو دیدیم میگیم که بله شاد دیده باشه، یا به پست شاد هیچ کدوم از این دوتا نبودن یکی دیگه بوده خیال کردی که زیدی هم دیدیم، میگیم بله احتمالش هست. پس هم جمع و اجازه میدیم به خاطر داشتن شک، هم رفع و اجازه میدیم. منتها کلمه اما به کار آمده که رأیت و اما زیدن و اما امرن، این کلمه اما اناد درست میکنه، ولی چون نه جمع ممتنعه و نه خلوب ممتنعه نه مانعت الجمع درست میکنه نه مانعت الخلوب درست میکنه، همونطور که حقیقیه درست نکرد، ولی بالاخره انادو میفهمونه، میگه من این یا دیدم یا اونو، میخواد بگه من شک دارم که کدام رو دیدم. مثال دیگه میزنن که مؤمن یا خدا رو عبادت میکنه یا به کار مردم رسیدگی میکنه، این معناش نیست که اجتماع این دوتا محاله، ممکن هم عبادت خدا بکنه هم به کار مردم رسیدگی بکنه. مثلا فرض کنید داره کار رو اندازی میکنه، در ذهن زبانش هم به ذکر مشغوله، داره عبادت میکنه، با هم دیگه جمع میشه، ممکنه مثلا یه وقتی ایشون از این دوتا رو انجام نده، مثلا مشغول فعالیت های دیگه باشه. منظور گوینده این نیست که اجتماع این دوتا محاله، همچنین منظور گوینده این نیست که ارتفاع این دوتا محاله، منظورش اینه که غالبا مؤمن مشغول یکی از این دوتا هست، میخواد حالت مؤمن رو بیان کنه، حالت غالبی مؤمن رو بیان کنه، که حالت غالبی مؤمن اینه که یا این کار میکنه یا اون کار. اصلا نظری به این جواز اجتماع و امتناع اجتماع یا جواز ارتفاع و امتناع ارتفاع نداره. بنابراین منفصلی که تشکیل داده این گوینده نه مانعت الجمع نه مانعت الخلوص قهرن حقیقیان نیست، از اصناف غیر حقیقی حساب میشه، ولی نه مانعت الجمع نه مانعت الخلوص. اینجور منفصلات هم ما داریم که از شدین در لغت و محاوره به کار میره، اما در علوم نوعا اینجور است منفصله ها رو به کار نمیبریم. صفحه 137 سطر 70. وقت یکون لغیر الحقیقی، یعنی لغیر منفصل حقیقی، اصناف دیگری که نمانعت الجمع نمانعت الخلوص برای منفصل غیر حقیقی داریم. خب میدونید دیگه این اصناف دیگر اگر مانعت الجمع نباشن یا مانعت الخلوص نباشن حتما حقیقی نیستن، چون حقیقی مجتمع منع جمع و منع خلوبه، یعنی در حقیقیه نه جمع ممکنه نه خلوب ممکنه. حالا اگر یک منفصلی منعطل جمع نبود دیگه حتما حقیقه نیست، چون یه طرف حقیقه رو نداره. یا اگر منعطل خلوه نبود بازم حقیقه نیست، چون طرف دیگر حقیقه رو نداره. پس وقتی ما نفی منعطل جمع میکنیم همچنین نفی منعطل خلوه میکنیم، قهرن نفی حقیقی هم خواهد شد. ولی این منفصله رو منفصل حقیقی قرار نمیدیم، روشنه. منفصل غیر حقیقی قرار میدیم، منطقه نه غیر حقیقی که من جمع یا من خلق داشته باشم. و فیما زشرنه ها کفایه، در اون که ما ذکر کردیم کفایته، یعنی به این جور منفصلات و اصنافی که غیر حقیقی هستند و مانع جمع نیستن، مانع خلقی نیستن، ما احتیاج نداریم، چون اینا منفصلات نیستن که در علوم به کار برند. اون منفصلاتی که قبلا ذکر کردیم در علوم به کار میرفتن، لذا در مادشرنا کفایت شد. در آنچه که ما ذکر کردیم کفایت، چون اونا مهم بودن. اینی که ما رو ذکر نمی کنیم اهمیتی نداره. پس کافیست که ما اکتفا کنیم به همون مذکورات و دیگه به این ما بقی اعتنایی نکنیم، زیرا که ما بقی در علوم به کار نمیان. پس فی مادشرنه و کفایتون، یعنی چون این مابقی مورد استفاده نیستند، جا داره که ما به همون گذشته ها کفایت کنیم، استفا کنیم و دیگه این مابقی رو ته نکنیم. در بعضی نسخ داره به فی ما اوردناه و هاهونا کفایتون، درسته اونم معناش همینه. اقولو یرید المصنف بهی، یعنی به این غیر حقیقی، به این غیر حقیقی که اصناف دیگر دارد، یعنی به اصناف دیگر غیر حقیقی، نه به اصل غیر حقیقی، به اصناف دیگر غیر حقیقی، ضمیر بهی رو برگردونده به اصناف دیگر، منتها به اعتبار غیر حقیقی بودنشون مفرد مذکر آورده. اراده میکند به اصناف دیگر مواضعی رو، یعنی منفصله هایی رو که یستعمل در اون منفصله ها و در اون مواضع حروف اناد، یعنی اما میاد او میاد، اما لا یرادو منع الجمع قبل خلوف، ولی نه اراده می شود منع الجمع که بشه منفصله منع الجمع، نه اراده می شه منع خلوف که بشه منفصله منع الخلوف، هیچ کدوم اراده نمی شه. وقت منفصله من هیچ کدوم از این دوتا نمی شه، نه منع الجمع می شه نه منع الخلوف، بلکه غیر حقیقی می شود خارج از این دوتا. مثالش اینه، تقول را ای تو اما زیدن و اما امرن، در حالی که اجازه میدی هر دو دیده باشی، در حالی که اجازه میدی شما رو ندیده باشی، هینا تشک و فی رویته ما، در صورتی که شک در رویت داشته باشی تقول، این هینا ظرف تقوله، تقول و هینا تشک و فی رویته ما، تقول اما زیدن و رأی تو اما زیدن و اما امرن، یعنی وقتی شک داری حرف اناد به کار میبری، تقول و هینا تشک، یعنی در وقتی شک داری حرف اناد به کار میبری و بعد میگی رو ای تو اما زیدن و اما امرن، پس این اناد رو برای این به کار بردی که شک تو افاده کنی، نه امتناع اجتماع رو یا امتناع ارتفاع رو، اصلا نظری به امتناع اجتماع ارتفاع نداری، بلکه فقط خواستی بفهمونی که من شک دارم. و تقول، مثال بعدی، تقول و العالم اما ان یعبد الله و این معنیان فعناس، اینجا حرف اناد رو به کار بردی نه برای این که بفهمونی شک داری، اینجا دیگه شکی در کار نیست، اینجا برای این که بفهمونی قالب احوال مومن اینه، یعنی حالت قالبی مومن اینه که یا باید این کار بکنه یا باید این کار بکنه، اما هر دو کار با هم جمع بشن یا احیانا هر دو کار رو ترک بکنه، هر دوش ممکنه، پس نه جمع ممکنه نه خلوب ممکنه، بنابراین منفصلتون نه مانعتون جمع نه مانعتون خلوب، ولی حرف اناد توش به کار رفته، حرف کردن به کار رفته برای اینکه حالت قالبی این مومن رو افاده کنه، نه برای اینکه اناد رو یا جمع، نه برای اینکه امتناع اجتماع یا امتناع ارتفاع رو افاده کنه. و تقول و العالم اما ان یعبد الله، شخص عالم یا شخص مومن یا عبادت میکند خدا را، یا نفعش به مردم میرسد، منظورت اینه که ای قالب و احوالهی هازان الفعلان، قالب احوال این عالم یکی از این دو فعله که این دو فعل انجام بده، اما این که با هم هم جمع بشن ممکنه، هر دو هم برفت بشن ممکنه. خب هازا یعنی این قسم غیر حقیقی که نه درش امتناع اجتماع هست و نه درش امتناع خلو هست، این چنین منفصل غیر حقیقی من ما یتعلق باللغه، یعنی لغت و محاوره، در لغت و محاورات اینجور منفصلات به کار میرن، ولی در علوم اینجور منفصلات به کار نمیرن، بلکه اون منفصل، این منفصلاتی که در علوم به کار میرن همونایی هستن که قبلا ذکر کردیم. و به همین جهت هم از مصنف گفته که در آنچه که ما قبلا ذکر کردیم کفایتونه. این هاذا مما یتعلق باللغه داره عذر فیما ذکرناه و کفایتون رو بیان میکنه. چرا مصنف میگه ما اکتفا میکنیم به اون گذشته ها و اینو دیگه ذکر نمی کنیم؟ به خاطر اینکه این مربوط به لغته، مربوط به محاوره است، مربوط به علوم نیست، و منطق کارش این است که به علوم خدمت کند، به محاوره چندان کاری نداره، به لغت چندان کاری نداره. لذا اونایی که در علوم به کار میرن ما لازمه در منطق ذکر کنیم که ذکر کردیم. مطلب بعدی اینه که از کجا بفهمیم که شرطیهی شخصی است یا محصول است یا طبیعی است مثلا یا مهمل است، از کجا بفهمیم؟ بفرمان همونطور که در حمریات میفهمیدی در شرطیات هم بفهم، زیرا که در شرطیه مقدم مانند موضوع حمریه است، تالی هم مانند محمول حمریه است. پس اگر در حمریه حکمی را موضوع حمریه یا محمول حمریه تعیین می‌کرد، در شرطیه همون حکم را مقدم شرطی یا تالی شرطی معین می‌کند. بنابراین اگر در قضایای حمدیه شما دیدید که موضوع شخصی قضیتون شخصی میکنه، بدانید که در قضیه شرطیه مقدم شخصی قضیه رو شخصی میکنه. و همچنین اگر در قضیه حملی دیدید که اراده کل افراد موضوع قضیتون رو محصوره کلیه کرده، یا به تعبیری دیگه ارتباط محمول به کل افراد موضوع قضیه رو حملیه محصوله کلیه کرده، بدانید که ارتباط تالی به تمام افراد موضوع، به تمام افراد مقدم و به تمام حالات مقدم و در تمام اوقات مقدم، ارتباط تالی به تمام حالات مقدم و تمام افراد مقدم باعث میشه که قضیه شرطیه هم محصوله کلیه شود. بله، ارتباط تالی به تمام احوال مقدم و در تمام اوقات قضیه رو محصوله کلیه میکنه. بنابراین هر حکمی که ما در حملیه گفتیم برای ساختن حملیه شخصیه یا مهمله یا محصوله، همون رو در شرطیه هم خواهیم گفت. بعد سؤال بعدی اینه که از کجا تناقض یا عکس رو در شرطیات بفهمیم و چطوری این دوتا رو در شرطیات راه بدیم؟ بفرمایید همونطور که در حملیه فهمیدی و در حملیه راه دادی. البته هنوز ما در حملیه تناقض و عکس رو مطرح نکردیم، بعدا انشاءالله مطرح میکنیم. اما هر وضعی که در حملیه داشتیم در شرطی هم داریم. مثلا در اونجا در حملیه میخواد بحث کنه، حالا در اینجا به ما میگه حواست جمع باشه، اونجا شما در حملیه بحث کردین، شما بحثای ما رو در شرطی هم اجرا بکن. پس اگر در اونجا ما در وقت تناقض، ما اگر در حملیه در وقتی که میخوام تناقض درست کنیم، کم رو تبدیل میکنیم، کیف رو هم تبدیل میکنیم، بدان که در شرطیان باید همین کار رو بکنیم، هم کم رو تبدیل کنیم، اگر کلی از جزئیش کنیم، اگر جزئی از کلیش کنیم، هم کیف رو باید تبدیل کنیم، اگر موجبه از سالبش کنیم، سالبه از موجبه کنیم. همون وضعی که در حملیات داریم در شرطیات هم اکثر همینطور، از چه مستوی باشه، چه نقیض، اکثر مستوی باشه، چه اکثر نقیض باشه، فرقی نمی کنه. هر جور که در حملیات عمل کردی، همون جور در شرطیات عمل می کنه. پس باید بدانی که وضع شرطی در محصوره و شخصیه و مهمله بودن یک، در تناقض و عکس دو، همون وضعی است که در حبلی توضیح داده شده و توضیح داده می شود. و یجب علیک ان تجری امر المتصل. این نسخه که الان ما داریم میگه امر المتصل، یعنی حکم حملی رو در شرطی متصل اجرا میکنه و درباره منفصل بحثی نمیکنه. اما در بعضی نسخ اینطور داریم، یجب علیک ان تجری امر المتصل و المنفصل، که ول متصل هم اضافه شده. در اون صورت حکم شرطی رو، حکم حملی رو در شرطی اجرا میکنیم، چه متصل باشد چه منفصل. ولی باید توجه کنید که حکم حملی رو در متصل مطلقا اجرا میکنیم. حکم حملی یعنی چه شخصیتش باشد، چه محصوله بودنش باشد، چه محوله بودنش باشد، چه تناقض چه عکس، همه شد در متصل اجرا میکنیم. اما در منفصل همه رو اجرا میکنیم جز عکسش، چون در منفصل عکس مقدم و تالی فرقی نمی کنه. همونطور که قبلا گفتیم جای مقدم و تالی رو عوض بدل کنید هیچ چیزی عوض نمیشه. بنابراین ما در منفصلات حکم عکسی رو که در حمله یاد داریم دیگه اجرا نمی کنیم. اگر نسخمون والمنفصل رو اضافه داشته باشه باید این یکیشن استثناء بکنیم، بگیم حکم حملیات رو در شرطیات متصله و منفصله اجرا بکن جز حکم عکس رو که در منفصله اجرا نمی کنی. در متصله استثنایی نمی کنی، در منفصله فقط عکس رو استثنا می کنی بنابرای نسخه منفصل. اما اگر منفصل رو نداشتیم مثل همین نسخه خودمون متصل رو داشتیم، احتیاجی به هیچ استثنایی هم نداریم. میگیم حکم حملیات رو در مطلق شرطیات متصل اجرا کن، هیچ مطلق احکام حملیات رو در متصل اجرا کن، هیچ کدوم از احکام رو استثنا نمی کنی. اما اگر منفصل داشتیم یه حکم رو که عکسه استثنا می کنیم، بقیه حکم رو باز میگیم که هر چه در حملیه گفتیم در منفصل هم هست. و یجب علیک ان تجری امر متصل را مجرا الحملیات، یعنی متصل رو جاری مجرای حملیات کنی. در چی؟ فی الحصر و الاهمال و تناقض و العکس. جاری کنی امر متصل رو مجرای حملیات در این چهارتا، فی الحصر چطوری محصور میکنی حملیه رو با آوردن سور، شرطیه رو همونطور محصور کن. چطوری مهمل میداری شرطیه رو، اون حملیه رو با نیوردن سور، خب شرطیه رو به همین صورت مهمله کن. چطوری حملیه ها رو تناقضش رو درست میکنی، عکسش رو درست میکنی، شرطیه رو به همین صورت. در این چهارتا باید شرطیه رو جاری مجرای حملیه قرار بدی. هر عملی که در حملیه میشه در شرطیه میکنه. تداخل هم حتما که تداخل هم جاری میشه، بله. تداخل و تحت تضاد و مباحث هم که اونجاها داریم اینجا هم هست، بله. البته چون اونها خیلی مهم نبوده اینجا دیگه نیومده، بله. الان یکون، خب چرا ما هرچه در شرطیه در حملیه داریم در شرطیه اجرا میکنیم؟ به خاطر اینکه در شرطیه مقدم به جای موضوع حملیه است و تالی به جای محمول حملیه است. پس اگر ما حکمی رو روی موضوع و محمول تالی بردیم، نظیرش رو میتونیم روی مقدم و تالی شرطیه ببریم، چون مقدم و تالی شرطیه مانند موضوع و محمول حملیه است. الا ان یکون المقدم کل موضوع و تالی کل محمول. بنابراین که ما بگوییم که مقدم شرطیه مثل موضوع حملیه است و تالی شرطیه مثل محمول حملیه است، که این را هم میگیم. چون این را هم میگیم، پس باید حکم شرطیات رو مثل حکم حملیات قرار بدیم، منتها در همین چیزی که گفتیم، در حصر و اهمال و عکس و تناقض. خاطی می فرماد هازا بیانون کلیون لما یتعلق و بالمتصلات. نسخه خاجه و المتصل نداشته، مثل نسخه ما بوده، لذا بحث رو میبره به متصلات. بعدا اشاره میکنه که در بعض نسخ منفصل هم داریم، اگر منفصل رو در اون نسخه قبول کردیم باید یه استثنائی رو در منفصل وارد کنیم که از خارج بس کردن. هازا بیانون کلیون لما یتعلق و بالمتصلات، این بیان کلیت مربوط به شرطی متصله. و هو و این بیان کلی قانون رو توضیح نمیده، بلکه حواله میدهد به قانونی که در حولیات توضیح داده شده. مستقیم قانون رو در خود شرطیات توضیح نمیده. و هو و این بیان کلی بالاحالت علی الحملیات، به این است که حواله میدهد بر حملیات و میگوید حکم حملیات رو اینجا جاری کن. فإن حکم هما، یعنی حکم حملیات و متصلات، حکم حملیات و متصلات فی جمیع ذاره، یعنی در حس، اهمال، تناقض، عکس واحدون، حکم در همه اینها واحده. پس اگر حکم واحده، همون رفتاری رو که در حملیات میکنی برای محصوله یا محمله درست کردن یا برای تناقض به وجود آوردن و عکس درست کردن، همون رفتار رو در متصلات میکن. خب ما در حملیات حس و اهمال خوندیم و قانونش رو گفتیم، تناقض و عکس رو بعدا انشاءالله میخونیم و قانونش رو میگیم. مصنف میگه چه اون حس و اهمال که قانونش قبلا گذشت، چه تناقض و عکس که قانونش بعدا میآید، همه اینها قابل اجرا در متصلات نیست هستند. فقط مر الحس و اهمال من ذلک، من ذلک یعنی از این مازوکه، مازوکه عبارت بود از حس و اهمال و تناقض و عکس، این چهار تا. حس و اهمال از این چهار تا، از بین این چهار تا گذشت. دو تا از این چهار تا حس و اهمال میذاره، یعنی دو تا از این چهار تا، دو تا از این مازوکه، دو تا از این مازوکه که حس و اهمالن گذشتن. و سیدی و بیان تناقض و عکس فی موضعه، بیان عکس و تناقض در موضعش خواهد آمد که در صفحه 274 شروع میشه انشاءالله. از صفحه 274 به این کتاب ما بحث تناقض عکس شروع میشه. خب شما وقتی که حکم حس و اهمال رو در گذشته فهمیدی و حکم تناقض و عکس رو در آینده انشاءالله میفهمی، میدونی که در متصلات چه باید کرد، برای حس و اهمالش چه باید کرد، برای تناقض و عکسش چه باید کرد. این عبارت قد مر الحس و الاهمال من ذلک و سیجیء و بیان و تناقض و العکس فی موضعه رو من مخلوص معنا کردم، یعنی قد مر الحس و الاهمال من ذلک رو مربوط به حملیه قرار دادم، سیجیء و بیان و بیان و تناقض و العکس فی موضعه رو مربوط به شرطیه قرار دادم. حالا میخوام خلط و کنار بذارم و بگم در این عبارت دو احتماله. احتمال اول قد مرد الحس رو و الاهمال و منزالک در حملیه، در حملیه حس رو اهمال گذشت، بیان حس رو اهمال گذشت، و سیجی و بیان تناقض و عکس فی موضعه بازم در حملیه، بازم در حملیه بیان تناقض و عکس میاد. این مطلب از صفحه 177 اولین فصل نهج پنجم شروع میشه که درباره تناقض و عکس حملیه بحث میکنه. خب اگر عبارت به این صورت معنا بشه که خلطی توش نباشه، هم صدرش مربوط به حملیه باشه هم ذیلش مربوط به حملیه باشه، مراد خواجه اینه که این مطلب بخشیش در حملیه گذشت، بخشیش در حملیه خواهد آمد، شما شرطیه رو هم به حملیه قیاس کنید، چه در اون بخش گذشته چه در بخش آینده. این یه معنا، یه احتمال. احتمال دیگه اینی که اصلا کل این عبارت مربوط بشه به شرطیه، اصلا ربطی به حملیه نداشته باشه. قد مرد الحسر و الاهمال من ذلک، یعنی از بین مازوکه حسر و اهمال شرطیه گذشت. خب ما قبلا بحث در حسر و اهمال شرطیه کردیم. قبلن در قبل از اینکه وارد بشین در مدوله در فصل پنجم گفتیم صفحه 121 اشارت الی حذف شرطیات و اهمالها، اونجا این بحث مطرح کردیم. پس قد مر الحصر و الاهمال یعنی حصر شرطیات و اهمال شرطیات قبلا گذشت، و سیدی و بیان و تناقض و العکسی موضعه یعنی بیان و تناقض و عکس شرطیات در موضع خودش میاد، که صفحه 274 فصلی یعنی فصل اول از نهج هشتم در اونجا این بحث میاد، که در این با این احتمال کل این عبارت مربوط به شرطیه میشه. دیگه معنیش این نیستش که شرطیه رو به هم دیگه قیاس کنیم. میگیم قبلا خودمون حصر و اهمال رو در شرطیات گفتیم، بعدا هم تناقض و عکس رو در شرطیات خواهیم گفت. شاید عبارت اینطوری معنا کنیم بهتر از این باشه که مخلوط معنا کنیم. من الان مخلوط معنا کردم، دوباره حالا خلط کنار گذاشتم و یه دست معنا کردم، شاید یه دست بهتر باشه. این در صورتی بود که ما نسخمون کلمه منفصل نداشته باشه و عبارت اینطور باشه تدری امر المتصل. ایشون میفرماد که وفی بعض نسخ امر المتصل و المنفصل آمده، کلمه منفصل هم اضافه شده. وقت اینم درسته، منتها با یه استثناء اینه و امر المنفصل بله استثناء نه خود قانون رو در منفصل بیاده میکنیم بعد استثناء میکنیم. امر منفصل در ذل جزئین جاری مجرای همدیاته. اینم مطلبش که من از خارج نگفتم، قبلا اشاره کرده بودیم که منفصل میتواند دارای دو جز باشد، گاهی از اوقات هم میتواند دارای بیش از دو جز باشد، که البته اون وقتی که دارای بیش از دو جزه توضیح دادیم که چند تا منفصل رو هم ریختیم وقتی یه منفصله چند جزئی پیدا شده، ولی منفصله ای که ابتداعا چند جزئی باشه ما نداریم. منفصله اون ابتداعا حتما باید دو جزئی و دو جزئی باشه. اگر میبینیم بیش از دو جزئه باید بفهمیم چند منفصله رو هم ریختیم. خب در منفصلات چند جزئی ما هم که حملیات رو پیاده نمی کنیم. چرا؟ چون حملیات دو جز بیشتر ندارن، یکی موضوعی که محمول منفصل چند جزئی، حالا فرض کنیم دو جزش میشه به منزله موضوع محمول، اجزای دیگر چی؟ مشکل پیدا می کنیم، در اونها اجرا نمی کنیم. اما در منفصلای دو جزئی چرا حکم حملی رو اجرا می کنیم؟ مگر عکسشو، عکس رو دیگه اجرا نمی کنیم. چون عکس کردم، عکس یعنی جا به جا کردن موضوع محمول، در حملیات جا به جا کردن موضوع محمول تأثیر داره، اما در شرطی متصل هم تأثیر داره، اما در شرطی منفصل تأثیری نداره. شما جای مقدم متعالی رو عوض کنید چیزی تفاوت نمی کنه. بنابراین عکس رو در حملیات اجرا نمی، در منفصلات اجرا نمی کنید، ولی باقی رو اجرا می کنید، اونم در منفصلات دو جزئی، نه در منفصلات بیش از دو جزئی. و امر المنفصل فی الجزئین یعنی در منفصله ای که مرکب از دو جزئه جاری مجرای حملیات هست، فی جمعی ازاله یعنی در تمام اون چه که ذکر شد که اون چهار تا بودن یعنی حصر و اهمال و تناقض و عکس، جز در عکسش که در عکس دیگه حکم منفصله حکم حملیه نیست. زیرا فإن العکس لا یتعلق به، عکس به منفصل تعلق پیدا نمی کنه، یعنی در منفصل تأثیری نداره، ارزشی نداره. لعدم امتیاز اجزایی به تبع، این به تبع متعلق به امتیازه، چون اجزاء منفصل امتیاز تبعی ندارن، امتیاز قراردادی دارن، امتیاز وضعی دارن، وضعی نیزشی امتیاز به اینه که شما این اول ذکر کردی اون دوم ذکر کردی، در ذکر کردن امتیاز دادی، یکی رو اول گفتی یکی رو دوم گفتی، ولی در تبع امتیاز نیست. در تبع اینو مقدم کنی اون مقدم کنی فرقی نمی کنه. امتیاز طبعی ندارن ولی امتیاز وضعی دارن، در وضع و قرار داده شما اینه که این یکی رو اول قرار دادید اون دومی رو دوم قرار دادید، پس در وضع امتیاز بینشون درست کردی، ولی در طب امتیازی بینشون نیست. و عکس هم که کارو به وضع نداره، کارو به طب داره. یعنی دو چیزی که عکس کردنشون یه تحولی درست میکنه عکسشون میکنه، دو چیزی که عکس کردنشون هیچ تحولی رو ایجاب نمیکنه عکس نمیکنه. پس عکس تعلق نمیگیرد به منفصل لعدم امتیاز اجزایی به طب، چون اجزای منفصل امتیاز به طب ندارد. امتیاز به الوز داره، امتیاز به الوز هم مهم نیست. امتیاز به طب مهمه که ندارد. وقتی نداشتن پس مجرای عکس واقع نمیشود. پس آنچه که در حملیات گفتید همه رو در منفصله هم میتوانید بگویید به جز عکس، اما به شرطی که منفصلتون منفصله دو جزئی باشه. در منفصله دو جزئی همه حرفای که در حملیه گفتید میتوانید بگویید به جز عکس، که اگر هم گفتید اشکال نداره ولی فایده است. نمیخوام بگیم ممنوع، میخوام بگیم بیفایده است. اشارتون الى حیات تلحق القضایا و تجعل لها احکاما خاصتا فی الحسر غیره. فصل نهومه. در این فصل ما بحث میکنیم در قضایایی که ادواتی و حروفی درشون به کار میره و معنای اولی اونها رو عوض میکنه. مثلا یه قضیه حملیه داریم که فرض کنید از انسان حیوانه، یه دونه انما سرش در میاریم انما الانسان حیوانه، با آوردن این عدات معنای اولی رو عوض کردیم، یعنی یه معنای اضافه در جمله ایجاد کردیم. الان بحث در اون معانی اضافه میکنیم که اون معانی که از این گونه الفاظ در جملمون اضافه میشه چیه. قضیه رو میاریم، بعد یه از یکی از ادوات رو در اون قضیه اضافه میکنیم، با اضافه شدن این ادات هیئتی یا معنایی به قضیه اضافه میشود. الان ما تو این فصل میخوام بحث کنیم که فلان ادات اگر آمد چه هیئتی و چه معنایی به این قضیه اضافه میشه. بحث در این نما میکنیم، در ضمیر فصل و الف لام میکنیم، در ما و الا بحث میکنیم، در کلمه او بحث میکنیم. این مباحثی که در پیش داریم، چند تا از این ادوات رو طرح میکنیم، در بارشون بحث میکنیم که ببینیم اینا وقتی تو قضیه میان قضیه چه معنای جدیدی پیدا میکنه. توجه میکنید این با این توضیحی که من دادم معلوم شد که ما اداتی رو تو قضیه اضافه میکنیم و معنای اون قضیه یا به تعبیر دیگه هیئتی که در اون قضیه بوده عوض میکنیم. مصنف به جایی که بگه بحثمون در ادواتیست که ملحق به قضیه میشوند و هیئت و معنای قضیه را عوض میکنند، گفته بحثمون در حیاتیست که قضیه را عوض میکنند. به جای ادوات گفته حیات. چرا این کاری کرده؟ چون ادوات از وادی الفاظ هست، حیات مربوط به معانی هست و منطقی بحث از الفاظ نمی کنه مگر استفرادن، مگر مقدمتن، بلکه بحثش از معانیست. چون مصنف داره منطق می نویسه، پس بل قصد الاول، یعنی به قصد ذاتی، به قصد اولی، بحثش در معناست. به قصد ثانی، یعنی از باب مقدمه، بحثش در الفاظه. چون قصد اولش در معنا بوده، فصل رو مربوط کرده به معنا، گفته حیات نگفته ادبات. اگر میخواست به اون بحث مقدمی توجه کنه میگفت ادبات، ولی چون به بحث اصلی توجه کرده گفته که حیات. قصد ثانی و قصد اول رو من قبلها توضیح دادم در اون مباحث خیلی قبل. قصد اولی یعنی اون چه که اولاً و به ذات و بدون واسطه مقصوده. قصد ثانی یعنی اونی که ثانیاً و بالعرض و با واسطه مقصوده. گاهی از اوقات یه چیزی خودش مقصود ماست، گاهی نه، یه چیزی چون ما رو به مقصود میرساند مقصود ماست، نه که خودش مقصود ما باشه. اونی که خودش مقصود ماست گفته میشود این مقصود است به قصد اول، یا به قصد ذاتی، یا به قصد بلاواسطه. اونی که ما رو به اون مقصودمون میرسونه ولی خودش مقصود اولیه ما نیست، بهش گفته میشه مقصود به قصد ثانی، یا مقصود به قصد بالعرض، یا مقصود به قصد بواسطه، که مقصود مقدمیه نه ذل مقدمی. اونی که ذل مقدم است روش میگن مقصود به قصد اول، اونی که مقدم است روش میگن مقصود به قصد ثانی. بحث در ادوات تو منطق مقصود به قصد ثانی است، یعنی به عنوان مقدمی بحث میشه، منطق به کاری به الفاظ نداره. اما بحث در حیات و معانی مقصود به قصد اوله، یعنی در منطق خودش مطرحه. چون چنین بوده مصنف فصل رو اختصاص داده به معانی و درباره الفاظ تعبیری نکرده. البته وقتی بحث میکنه الفاظ رو تعبیر میکنه، اما در وقتی که عنوان میده به فصل میگه اشارتون الی حیات، نه اشارتون الی ادوات. ادوات نمیشه، اشارتون الی حیات تلحق و قضایا، حیات و معانی که ملحق به قضایا میشن، و تجعل این حیات برای قضایا احکام خاصه رو فلحس و غیره. فلحس این محصول کردن، محصول کردن قضیه یا غیر محصول کردن. الان میخونیم در بعضی قضایا شما لیس و الا رو میارید قضیه مهمله است، تا لیس و الا رو بودید محصول کلیه میشه. در بعضی قضایا محمول عامه، تا این نمرا بودید محمول یا خاص میشه یا مساوی میشه. پس گاهی از اوقات شما با آوردنی نداد حسری رو درست میکنید یا حسری رو به هم میزنید. گاهی هم غیر هست، مثلا محمول رو مساوی میکنید، محمول رو مساوی میکنید در مساوی دارد. پس در اینجا ما بحث در حیاتی داریم که ملحق به قضایا میشوند و قضایا رو برای قضایا احکام خاصی به وجود میارن. حیاتی به قضایا ملحق میشوند که گاهی قضایا رو برایشون حکم خاصی میارن، در حس این محصولشون میکنن یا از محصول بودن میندازن. گاهی هم در غیر حس به احکامی ایجاد میکنن، یعنی مثلا فرض کنید که همون تکرار کردم محمود رو که عامه خاص قرار میده یا محمود رو که عامه مساوی قرار میده. خاطر میفرماید والادوات هی التی تلحق الحیات بالقضا، ادوات هم که حیات رو به قضایا ملحق می کنند، خود به خود حیات به قضایا ملحق نمی شود. ادوات که میان یه حیاتی رو برای قضایا به وجود میارن. ول ادوات یه لطی طلح کل قضایا، طلح کل به ماده به سیغه به سیغه باب افعال. ادوات هم که ملحق می کنند حیات رو به قضایا. پس مصنف باید در اصل از ادوات بحث کنه نه از حیات. ولی الا ان المنطقی لما کان نظره بالقصد الاول فی المعانی، منطقی چون نظرش بالقصد الاول، بالقصد الاول توضیح دادم این نظر اصلیش، چون نظر اصلیش در معانی است، اشار الی الحیاتی که مربوط به معانی است دون الادواتی که از وادی الفاظه، به ادوات توجه نمی کنه. مصنف هم به همین جهت به ادوات توجهی نکرد، ولو این که سازنده حیات اون ادوات هست، ولی چون این ادوات از وادی الفاظن و از سنخ الفاظن مصنف بهشون کاری نداره شد. قول قوله انه یزاد فی الحملیات لفظت و انما ورود در بحثه. ایشون ابتدا درباره کلمه انما بحث میکنه، بعد درباره ضمیر فصل که بین مبتدا و خبر میاد در حالی که خبر هم معرف به الف لام بحث میکنه، بعد درباره لیس و الا بحث میکنه. این سه تا بحثش مربوط به قضیه حملیه است. بعد میره تو قضیه شرطیه. اما درباره این نما توجه کنید چه بحثی میکنه. داریم الانسان و حیوانون، این الانسان و حیوانون توجه کنید میبینید محمولش عامه، محمول اهم از موضوع. بعد انما و سرش برمیاریم، انما الانسان و حیوان، این محمول عام مساوی میشه با موضوع. انما الانسان و حیوان یعنی حیوانیت مساوی شد با انسان، حیوانیت مساوی شد با انسان یعنی چی؟ یعنی فعلا در این قضیه خواستیم بفهمانیم که حیوان منحصر در انسانه و فرد دیگری غیر از انسان نداره. پس حصر میکنیم محمول را که حیوان است در موضوع که انسان است، و به تعبیر ادبی حصر میکنیم حیوان را که مسند است در انسان که مستدن الهی هست. حسن مسند شده در مستدن الهی، بفرمایید حسن محمول شده در موضوع، و گفته شده که حیوان فقط همون انسان ها هستند و فرد دیگری برای حیوان نیست. این توضیح خواجه است و توضیح ابن سینا است. قطب رازی اشکال میکنه، میگه در ادبیات گفته شده که انما برای حصر مسند الاله در مسند است، و به تعبیر منطقی حصر موضوع در محمول. شما برعکس عمل دارید میکنید. در ادبیات گفته شده اگر گفته شود انما الانسان حیوان، معنیش اینه که انسان فقط حیوان است، چیزی دیگه نیست، حجر نیست، شجر نیست، نه حیوان فقط انسان از فرد دیگر نداره. حالا دیگه باید مراجعه بشه به ادبیات ببینیم که ادبیات چی میگه، ولی بالاخره در منطق هم ابن سینا که دیگه بالاخره منطقی زویه داری نکنه. حالا فرض کنید حرفش مخالف حرف ادبیات باشه، اون میگه در اون ادبیات، در ادبیات میگه خوش مینه، این میگه در منطق. بالاخره خود نسیم جز صاحب فتواست در منطق، اونم یکی از رؤسای منطقیه، بنابراین حرفش اعتبار داره. ایشون فعلا اینو میگه، میگه محمول رو در موضوع شما مساوی قرار میدید، یعنی محمول در موضوع منحصر میکنید، یا به تعبیر ادبی مسند رو در مسند الهی منحصر میکنه. حالا ادبیات خلاف اینو گفته، ادبی نداره، ما حرفی نداریم، اونم درسته، اینم درسته. نگر بگیم ابن سینا داره همون حرف ادبیات رو نقل میکنه، خب اگر اون باشه بله، به ابن سینا میگیم مثلا عوضی گفتی، برعکس گفتی. بعد یه مثال دومی هم داریم. مثال دوم اینه که بعض الناس کاتبون، این دقت میکنید یه جزئی است، یه محصوله جزئی است، نه ازش حرف استفاده میشه نه هیچی، بعض الناس کاتبون. بعد میام اینطور میگیم، میگیم انما یکون و بعض الناس کاتبن، یه عداتی که انماس میگه منع عدد میشه. دیگه اون مفاد بعض الناس کاتبون رو افاده نمی کنه، انحصار رو افاده می کنه. به قول ابن سینا و خواجه اختصاص رو افاده می کنه، نشون میده که کتابت اختصاص به بعض الناس داره. منظور کتابت بالقوه، بالفعل ها، کتابت بالقوه که اختصاص به بعض انسان ها نداره، کتابت بالقوه مال همه انسان هاست، کتابت بالفعل اختصاص به بعض انسان ها داره. خب در اینجا توجه میکنید که بازم محمول رو اختصاص داد به موضوع و مسند رو منحصر کرد در مستقل علت، بازم همون اشکال قطب رازی دوباره میاد، جواب ما دوباره میاد، حالا اگه جواب درستی باشه. خب ابن سینا بعد از اینکه مثالش رو ذکر میکنه توضیح میده، میگه قبل از آمدن انما ما انحصار رو از این دو جمله نمیفهمیدیم، از این دو قضیه انحصار نمیفهمیدیم، ولی وقتی انما آمد انحصار رو فهمیدیم، از دو جمله فهمیدیم که موضوع محمول مساویست با موضوع یا به بیان دیگر اختصاص دارد به موضوع. این رو ما با آمدن کلمه انما فهمیدیم، پس چیزی در قضیه اضافه شد و با اضافه شدن اون معنایی در قضیه متولد شد که این معنا قبلا نبود. انهو شعنین است قد یزاد و فل حمدیات، تا یه صفحه بحثمون در حمدیاته، صفحه بعد درست مقابل همینجا بحث از شخصیات شروع میشه. اصلا در حمدیات هم سه تا بحث داریم، یکی در انما، یکی در ضمیر فصل و الف لام داخل شده و خبر، سوم هم در لیس و الا. انه قد یزاد در حمدیات لفظ انما، فیقال انما یکون الانسان و انما یکون الانسان حیوانا، این در یه مثال. در یه مثال دیگه میگیم انما یکون و بعض الناس کاتبن. در مثال اول محمول رو ذاتی قرار داده، در مثال دوم محمول رو عرضی قرار داده. میخوام بفهمانیم فرقی نمی کنه، ذاتی باشه عرضی باشه، وقتی انما آمد حکمش همینه. خیط و ازالک، زالک برمیگرده به ازدیادی که از یزادو فهمیده شد، به دنبال این ازدیاد لفظ انما حاصل می شود زیادتون فی المعنا. سیت و ازالک داره که نیز ازدیاد لفظ انما را یت و ازیادتون فی المعنا، زیادتون فی المعنا، به دنبال این ازدیاد لفظ انما می آید زیاده در معنایی که لم یکن مختزاهو، نبود این زیاده، لم یکن، این لم یکن این زیاده، این زیاده در معنا لم یکن مقتضاه، یعنی مقتضای این قول ما انما یکون انسان حیوانن، یا اون قول ما انما یکون و بعض الناس کاتبن، ضمیر مقتضاه به قول برمیگرده یا به حملی برمیگرده، اگه مقتضاه بود به قضیه برمیگرد. بله، لم یکن اون زیاده در معنا مقتضای این قضیه قبل از این زیاده، قبل از این زیاده این معنا مقتضای این قضیه نبود، به مجرد الهم، به صرف این که حیوان رو بر انسان هم کردی یا کاتب رو بر بعض الناس هم کردی، این معنای زاید استفاده نمی شد، این معنای زاید از هم نیامد، این معنای زاید از ازدیاد لفظ انما آمد. چرا این معنا قبلا حاصل نبود؟ لأن هذه الزیاده تجعل الحمله، یعنی محمول را، تجعل المحمول را مساویا و خاصا بالموضوع، در حالی که قبل از آمدن انما این وضع برقرار نبود، محمول را نمیخواستیم بیان کنیم که مساوی با موضوعه، علی می‌خواستیم بیان کنیم که اختصاص به موضوع داره، اما وقتی این زیاده رو آوردیم محمول رو مساوی با موضوع قرار دادیم یا خاص به موضوع قرار دادیم. عبارت اینطوره، به موضوع متعلق به خاصنه، متعلق مساوی هست شده، به قرینه بالموضوعی که ذکر شده عبارت این طور بوده لأن هذه الزيادة تجعل الحملة مساویا للموضوع او خاصا بالموضوع. این یک مورد که در این مورد لفظی که ما زاید کردیم انما بود. مورد دوم لفظی که زیاد میکنیم، یکی ضمیر فصله که بین موضوع و محمول میاریم، یکی هم الفلامی که سر محمول در میاریم. این دوتا رو کنار با هم توی قضیه اضافه میکنیم، معنای قضیه اضافه میشه. و تضالت قد تقولو الانسان هو و زهاک. اول گفته بودی الانسان رو زاهه کن یا زها کن، حالا میگه الانسان هو و زهاک، یه چیزی اضافه میکنی، با این اضافه معنا عوض میشه. بالالف و اللام در لغت عرب، الف لام بشر محمول، الانسان رو زاهه کن نمیگی یا زها کن نمیگی، الانسان هو و زهاک میگی، هم ضمیر فصل رو میاری هم الف لام میاری. در جای خودش گفته شده که اگر شما خبر رو یا مسند رو معرفه به لام قرار بدی ضمیر فصل رو میاری تصفه میشه. پس در این مثال هم همون مفاد انما رو شما به دست میاری، در حالی که قبل از اضافه کردن این الف لام و اون ضمیر شما این حس رو نداشتید. پس حس از طریق این اضافه فهمیده شد و معلوم شد که زهاش منحصر است به انسان. فیدلو این الف و لامی که آمده که زیاده است در این قضیه دلالت می کند بر این که این محمول که زهاش است مساوی است للموضوع که انسان است، و این تساوی محمول با موضوع رو قبل از آمدن الف لام نداشتید. خب اینا موجبش بود، یعنی در قضیه انما رو در قضیه موجب آوردیم یا الف لام رو در قضیه موجب آوردیم. حالا اگر لیسه رو داخل کنیم چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی که انما رو داخل کردیم یا الف لام رو داخل کردیم، تساوی رو درست کردیم یا اختصاص رو؟ وقتی لیسه رو میاریم همین تساوی و اختصاص رو نفی میکنیم. تساوی و اختصاص که نفی میشه چیزی باقی نمونه جز عمومیت، پس عمومیت افاده میشه. بنابراین انما تساوی یا اختصاص رو افاده میکنه، لیسه انما تساوی یا اختصاص رو برمیداره و عموم رو افاده میکنه. پس بازم دقت کنید، لیسه انما خودش کار انجام میده، زیاده ایست که اگر در قضیه واقع شد یه معنای زائدی رو برای قضیه درست میکنه که این معنای زائد قبلا نبوده. پس همونطور که انما تونست یه معنا اضافه کند یا الف لام تونست یه معنا اضافه کند، لیسه انما یا لیسه ای که در جمله الف لام دار میاد اونم میتونه معنای اضافه کنه. مثلا معنایی که انما اضافه کرد تساوی یا اختصاص بود، معنی که لیس انما اضافه میکنه نفی تساوی یا نفی اختصاصه که نتیجهش عمومی. و چذاره که نقول لیس انما یکون الانسان و حیوانن، این همون مثال قبلیست که منفی شده سلب شده. او نقول لیس الانسان و هو الزهاک، باز این هم همون مثال قبلیست که سالبه شده. وقت و یدل و این لیسه انما در مثال اول یا لیسه هو و زهاش در مثال دوم، یدل و این اضافه بر سلب دلالت اولا. فعل ایجابین، این فعل ایجابین متعلق به المستقره هست که المستقره یا الکائنه صفت الدلالته. الدلالت الاول الكائن في الايجابين، این دلالت اولای کائنه في الايجابين سلب می شود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این سلب روی همه اینا داخل میشه. في الايجابين متعلق به سلب نگیرید، متعلق به همون کائنه مقدر بگیرید که اون کائنه مقدر صفت دلالت اولاست. دلالت اولایی که در دو مثال ایجابی بود اون رو در این دو مثال جدید سلب کردیم. دلالت ایجابی چی بود؟ دلالت ایجابی دلالت بر تساوی یا دلالت بر اختصاص بود؟ ما اینو داریم سلب میکنیم، یعنی دلالت بر تساوی رو سلب میکنیم، دلالت بر اختصاص رو سلب میکنیم، دلالت بر عموم متولد میشه. خب مطلب مصنف تموم شد، روشنم بود، توضیح دادم، ولی در این حال این توضیحاتم که گفتم شاید توضیح واضحات بود، چون این مسئله واسمه. خواجه می فرماد که محمول نسبت به موضوع سه حالت پیدا می کنه، یعنی یکی از سه حالت پیدا می کنه، یا اهم از موضوع مثل اجناس که بر انواع هم شبن میگیم پل انسان حیوانو، یا اعراض عام که بر معروضاتشون هم بشن میگیم پل انسان ماشین. در این دو فصل محمول اهم از موضوع، گاهی محمول مساویه با موضوع، مثل این که فصول بر انواع هم شبن پل انسان بگیم پل انسان ناسه کن، یا اعراض خاصه بر معروضاتشون هم شبن بگیم پل انسان زاهه کن، اینجا معمولا مساویان با موضوع. گاهی هم محمول اخص از موضوعه، مثل اینکه صفت بعضی از انواع بر نوع هم شود، یا بفرمایید صفت صنف بر نوع هم شود، مثلا بگیم من انسان عالمون، عالم صفت همه انسان ها نیست، صفت صنفی از انسان هست، و شما این صفت رو بر خود نوع که انسان هم میکنید بگید از انسان عالمون، این محمول میشه اخصه از موضوع. پس سه جور محمول نسبت به موضوع داریم، نسبت هر محمول نسبت به موضوع یکی از سه حالت داره، یا اعمه یا مساویه یا اخصه. اگر شما کلمه انما نیارید یا الفلام بسر محمول داخل نکنید، این سه حالت رو خواهید داشت، یعنی محمولی در جای عام، محمول در جای دیگر مساویه، در جای دیگر خاصه. ولی وقتی این نما آوردید یا الفلان رو بسر محمول داخل کردید با زمین فصل، در همه حال محمول مساوی می شود یا اختصاص پیدا می کند، اون عمومیت دیگر نمی گیره، هیچ جدیه محمول آن پیدا نمی کند، با آمدن این نما عمومیت از بین می ره، به جاش تساوی یا اختصاص می آن. خب ممکنه شما اینطوری بگید در اون وقتی که محمول از اول مساوی بود یا از اول خاص بود، انما چه کار شد؟ اونجایی که از اول محمول مساوی بود، اونجایی که محمول از اول عام بود، انما آمد عمومیت رو گرفت، مساوی شد یا اختصاصش داشت. اما اونجایی که محمول از اول مساوی بود یا اختصاص داشت، انما چه کار شد؟ شما میگید انما یه چیز کاری اضافه میکنه، خب این که قبل از آمدن انما که این تساوی یا اختصاص بود، چطور انما آمد؟ چی کار اضافه کرد؟ جواب اینه که درسته که محمول مساوی بود، درسته که محمول اختصاص داشت، ولی ما به این تساوی و اختصاص توجهی نداشتیم و او رو افاده نمیکردیم، ما فقط میخواستیم هم رو افاده کنیم، میخواستیم فقط بگیم انسان ناطق است، می‌خواستیم بگیم انسان عالم است، فقط اون چرا که هم افاده می‌کنه خواستیم افاده کنیم، بیشترش رو نخواستیم افاده کنیم. انما رو که آوردیم به مخاطب اون داریم می‌فهمونیم که ما علاوه بر اون معنایی که هم افاده می‌کنه، معنای دیگری رو هم می‌خوام افاده کنیم، و اون تساوی محمول با موضوع یا اختصاص محمول با موضوع. پس انما در اینجا بازم تأثیر کرد، در همون جایی هم که محمولتون از اول مساوی بود یا محمولتون از اول خاص بود، بازم انما یک معنایی رو افاده کرد که از خود هم در نمی آمد. بنابراین در هر سه موردی که ما گفتیم، که اونجایی که محمول عام باشد، که اونجایی که محمول مساوی باشد، که اونجایی که محمول خاص باشد، انما تأثیر میکنه، انما زایدی که در قضیه معنایی رو اضافه میکنه. خب حالا اگر ما انما رو سلب کردیم، این نما رو سر کنید در این سه قضیه، در اونجایی که معمول عام بود، در اونجایی که معمول مساوی بود، در اونجایی که معمول خاص بود، این نما آوردیم منطقه این نما رو سر کردیم لیسه رو بسر شد. این چی میشه؟ میفرماد این نما، این لیسه اون تساوی و اختصاصی رو که این نما افاده میکرده بر میداره و دوباره عموم به جاش میاد. این لیسه این نما عموم رو افاده میکنه، اون اختصاص و تساوی رو بر میداره. پس این نما هم تونست معنا اضافه کند، لیسه این نما هم تونست معنا اضافه کند، معنایی که قبلا، یعنی قبل از آمدن این نما یا قبل از آمدن لیسه این نما حاصل نبود. این همون حرفای ابن سیناست، یه جوری دیگه خواهده بده بیانش میکنه، بالاخره باید شرط بده دیگه. المحمول قد یکون و اهم من موضوعه، محمول گاهی اهم از موضوعه، مثل اجناس که بر انواع هم شدن یا اعراض عامه که بر معروضاتشون هم شدن. در چنین حالتی محمول اهم از موضوعه. مثلا گفته میشود الانسان و حیوانون، یا گفته میشود الانسان و ماشین. دو، و قد یکون و محمول مساویان لهو، یعنی للموضوع، مثل فصول اگر بر انواع هم شوند، یا خواص مساوی با معروض اگر بر معروضات هم شوند. خواص مساوی یعنی همون اعراض خاصه، چون خواص دو قسمند، خواص مساوی داریم، مثل مثلا فرض کنید همون ظاهر که مساوی با انسانه، خواص اخص داریم مثل عالم که اونم عرض خاصه، عرض خاصه، مده عرض خاصی که مربوط به همه انسان ها نیست، مساوی با همه انسان ها نیست. زاهش مساوی با همه انسان هاست، همه انسان ها زاهش هست، زاهش بالقوه یا کاتب بالقوه، اما همه عالم نیست، عالم بفه، همه عالم بفه نیستن، صرفی از اون عالم بفه. پس خواص این عرض خاصه دو قسمت، بعضیشون مساوی هست مثل زاهش، بعضیشون خاص هست مثل عالم. الان بحث ما در خواص مساویه، لذا قید میکنه بر خواص مساویه. قد یکون و محمود مساویان للموضوع، کل فصول که مساوی است با انواع، یا خواص مساویه که مساوی است با معروضاتشون. حالا اگر شما فصول رو بر انواع هم کردید، گفتید الانسان ناطقون، یا خواص مساویه رو بر معروضشون هم کردید، گفتید الانسان ظاهر کن، محمولی دارید مساوی با موضوعتون. سوم، و قد یکون و اخص منه، گاهی از اوقات هم محمول اخص از موضوعه، چه خواص غیر مساوی، یعنی اعراض خاصه ای که غیر مساوی هست، اونجا خواص مساوی رو گفت، حالا خواص غیر مساوی رو میشه، مثل مثلا عالم، مثل مثلا الانسان عالمون، الانسان عالمون عالم از خواص انسانه، اونجا خواص غیر مساویه، اینجا محمول میشه اخص. این سه تا سنو محمول ما در قضای حملیه داریم. و لفظت و انما اذا دخلت علی القضیه، لفظ انما اگر داخل بر قضیه شد، چه قضیهی که محمولش عام باشد، چه قضیهی که محمولش مساوی باشد، چه قضیهی که محمولش اخص باشد، دلت علی نفی العمومه عن المحمول، عموم را از محمول برمی‌داره و در نتیجه تساوی رو یا خصوصیت رو اثبات میکنه. و این از معنای قول مصنف که گفت تجعل این لفظ انما هم، یعنی محمول رو مساویاً للموضوع و خاصاً للموضوع، که مصنف گفت انما محمول رو مساوی موضوع یا مختص به موضوع قرار میده، معناش همینه، یعنی نفی عموم میکنه. خب وقتی نفی عموم کرد، یا تساوی درست میشه یا اختصاص. خب این مطلب تمام شد، مطلبی بود درباره انما. حالا درباره لیسه انما میخوام بحث کنیم. و لیسه اذا دخل علیها، علیها این لفظت و انما، زمینش باید گذه به لفظت و انما، لیسه اگر داخل شود بر لفظه انما، دل علا نفی دلالتها تلکه، زمین دلالتها در اون گذه به لفظت و انما، تلکه اشاره است به خود همین دلالتها، دلالتها تلکه، یعنی دلالت انما، همون دلالتی که گفتیم چی بود؟ دلالت علی نفی العموم بود، در خط در دو خط قبل گفتیم دلت علی نفی العموم علی المحمول. این تا تلکه دلالت ها تلکه اشاره داره به همین دلت علا رفیل عموم علی المحمول. اگر لیس داخل بر انما شد دلالت میکند بر نفی همین دلالتی که گفتیم، یعنی نفی میکند نفی عموم را، نفی میکند نفی عموم را. بله وقت فعصفت الامور، نفی عموم یعنی تساوی، یعنی اختصاص. نفی العموم یعنی برداشتن تساوی، یعنی برداشتن اختصاص. خب وقتی تساوی اختصاص برداریم عموم داره برمیگرده دیگه. پس لیسه وقتی داخل شد علیهانی بر لفظ انما دلالت میکند همین لیسه بر نفی دلالت انما، همون دلالتی که گفتیم، یعنی دلالت بر نفی عموم رو نفی میکند. دلالت حاصل که این نفی عموم، نفی دلالت حاصل که یعنی نفی نفی عموم، نفی نفی عموم میشه اثبات عموم، فاثبات عموم نفی نفی میشه اثباتی. این دو تا مثال بود در قضیه حمدیه. در یک مثال از انما استفاده کردیم و بعدش از لیس انما، در یک مثال هم از الفلام استفاده کردیم و بعدش هم با لیس بحث کردیم. مثلا ما در اون لیس، در اون ال انسان ها و زهاک لیس رو در شهر نیوردیم، در مد مصنف گفت ما در شهر نیوردیم. ببین نداره، یه مثال زدیم اون مثال دیگر رو به خود واگذار کردیم. در لیس الانسان هو و زهاک هم همین حرفایی که در باره انما گفتیم، که اگر لیس نبود نفی عموم میشد، وقتی لیس میاد نفی نفی عموم یعنی اثبات عموم میشه. همین حرفایی که در باره انما گفتیم در باره اون الفلامی که داخل بر محبوب میشه نیز خواهیم گفت. حالا وارد سومین مثال میشیم که مربوط به قضیه حملی است. در سومین مثالی که مربوط به قضیه است از لیس و الا استفاده میکنیم، یعنی دو تا لفظ میگیم، یکی لیس یکی الا، که به جای انما همون بود دیگه. انما نفی اثبات بود، انما لا و الا بود، لیس و الا بود، منتها حالا معنای انما رو که لیس و الا در اینجا میاریم. میفرماد بازم حذف فهمیده میشه، لیس الانسان الا ناطق بازم حذف فهمیده میشه. اما یک بار حذف در مفهوم، یک بار حذف در مصداق، دو معنا میتونیم استفاده کنیم. یک بار حذف میکنیم مفهوم انسان رو در مفهوم ناطق، میگیم برای انسان معنایی نیست جز همون معنایی که برای ناطق هست. یک بار مصداق حذف میکنیم، برای انسان مصداقی نیست جز همون مصادیقی که برای ناطق هست. دو تا معنا استفاده میکنیم، یکی حصر انسان در ناطق یعنی مفهوم انسان در مفهوم ناطق، یکی حصر انسان در ناطق یعنی حصر مصداق انسان در مصداق ناطق. دقت کنید من عمدن این مطلب رو گفتم، داره حصر میکنه انسان رو در ناطق، یعنی موضوع رو محصور میکنه در محمول، مسند الیه رو محصور میکنه در مسند، خلاف اون چیزی که در مثل قبلی گفت. یعنی این درست مطابق همونی که قطب رازی گفته بود داره حرف میزن، این متن فعلی، یعنی موضوع رو در محمول حصر میکنه، که در اون وقتی که مفهوم لحاظ بشه، در اون وقتی که مصداق لحاظ بشه، داره موضوع رو در مفهوم، داره موضوع رو در محمول حصر میکنه، در حالی که قبلا محمول و مساوی موضوع یا مختص به موضوع قرار میداد. معلوم میشه از اینجا که مصنف فرقی نمیذاره بین این دوتا، میخواد بگه حصر استفاده میشه، حالا حصر اون در این یا حصر این در اون. به این جهت دو جور داره حرف میزنه، دو جور با هم تناقض نداره. میخواد بگه هر بالاخره حصر استفاده میشه، حالا بگو حصر این در اون یا حصر اون در اون. و نقول ایزن لیس الانسان الا ناطق سیوف همه منها، یعنی از این قول ما زمیر منها برمیگرده به قولی که از نقولا فهمیده میشه، تخیف هم از این قول احد و معنیه، یکی از دو معنا فهمیده میشه، یا حسن مفهوم در مفهوم یا حسن مصداق در مصداق. معنی اول احد و همه انه لیس معنی الانسان الا معنی نافع، این حسن مفهوم در مفهوم، معنای انسان جز معنی نافع چیزی نیست. یعنی ولیس یقتضی الانسانی معنی آخر، این ولیس یقتضی الانسانی معنی آخر عطف تفسیر بر قبله، چون عطف تفسیر بود من واو رو یعنی معنی کردم، اون که واو معنی یعنی نیست. یعنی ولیس یقتضی الانسانی معنی آخر، انسانی معنی دیگر اصلا نمی کنه، جز ما تو چیزی نیست، فکر نکن لاحقه، فکر نکن مفترسه و امثال ذالک، فقط ناطقه. پس معنای انسان همون معنای ناطقه و معنای دیگری که از معنای ناطق نداره. این معنای اولی که از لیس الانسان الا ناطق فهمیده میشه. همون معنای دوم و ثانی انه لیس یوجد، یوجد نادر به مصادیقه، لیس معنا الانسان نادر به مفهوم بود، اما لیس یوجد نادر به مصادیقه، لیس یوجد انسانون غیر ناطقی یا غیر ناطقی یا غیر ناطقی صفت بگیر یا حال بگیر، انسانی پیدا نمی شود که غیر ناطق باشد، بلکل و انسان ناطقون. این بلکل و انسان ناطقون مثل همون لیس یقتضی الانسانی من آخره، چون اون لیس یقتضی الانسانی من آخر جمله قبلشو معنا می کرد، این بلکل و انسان ناطقون هم جمله قبلشو معنا می کنه، لیس یوجد انسان غیر ناطق یعنی کل و انسان ناطق. هر فرد انسانی فرد ناطق هم هست، نمیتوانید فردی برای انسان پیدا کنید که ناطق نباشه، همونطور که نمیتونید فردی پیدا کنید برای ناطق که انسان نباشه. یوری خواجه میفرماد یوری در مصنف که این صیغه، صیغه‌ای که با لیس الا میاد، خلاصه صیغه لیس الا، لیس و الا تفید یکی از دو چیز رو، اما المساوات، اما المساوات فی المعنا، اما المساوات فی المعنا و اما المساوات فی الدلاله، یا مساوات در مفهوم رو معنا، یعنی مفهوم رو افاده میکنه، چنانچه بین انسان و حیوان ناطقه، که انسان و حیوان ناطق مفهومشون یکیه، میگه لیس الانسان الا الحیوان ناطق، یعنی لیس معنای انسان جز معنای حیوان ناطق، و یا مساوات در دلالت رو، دلالت در اینکه بانی صدقه، یا مساوات در صدق رو افاده میکنه، چنانچه بین ظاهر و ناطقه که معناشون یکی نیست ولی مصداقشون یکیه، وقتی میگیم لیس ظاهر الا ناطق یعنی مصداق یکیه ولی مفهوم که معلوم یکی نیست، مفهوم ناطق و مفهوم ظاهر دو تاست، یکی نیست. پس این کلمه لیس الا گاهی افاده می کند تساویه در مفهوم را، گاهی افاده می کند تساویه در مصداق را. تساویه یعنی هست، تساویه یعنی هست. خب این بحثی بود که ما در قضایای حملیه داشتیم و روشن شد که در قضایای حملیه اگر ما لفظی رو اضافه کردیم هیئتی به قضیه اضافه میشه و معنایی در قضیه تغییر میکنه، که این معنا قبل از اضافه کردن این لفظ از قضیه به دست نمی آمد. این در مورد حملیات بود. حالا وارد بحث در شرطیات میشه. در باره شرطیات هم میخوام که با چند تا مثال بزنیم. مثال اولی که میزنیم شرطیه ایست که با لما شروع شده، مثال دوم شرطیه ایست که مشتمل بر لیس الا است، مثال سوم شرطیه ایست که مشتمل بر کلمه اوی. البته بعد از مطالب ادامه داره و خب الان فعلا با اون ادامه مطالب کار نداریم. این سه تا مثال هم تو شرطی میاریم. اما مثال اول، مثال اول اینه که با لما ذکر میکنیم، لما کانن نهار و راهنن، یعنی ثابتن، کانت شمس و طالعت. اینجا تاریکی مقدم چیه؟ خوب دقت کنید این تاریکی مقدم چیه. در ذکر کانن نهار اول آمده و کانت شمس طالعه، کانن نهار ثابتن اول آمده، کانت شمس طالعه دوم آمده. پس در ذکر کانن نهار راهنن مقدمه، کانت شمس طالعه تالیه. اما در طبیعت اینطور نیست، در تب کانت شمس طالعه مقدمه، کانن نهار راهنن تالیه. چون در طبیعت کانن نهار راهنن حاصل کانت شمس طالعه تنه، ولی کانت شمس طالعه تن حاصل کانن نهار راهنن نیست. پس در طبیعت کانت شمس طالعه مقدم یعنی اوله، و کانن نهار راهنن تالی یعنی پیروه. و یادتون هست قبلا گفتیم در شرطی متصل مقدم و تالی رو تر تعیین میکنه، نه بس ذکر ما کاری انجام نمیده، طبیعت کار انجام میده. شما مقدم و تالی رو طبیعت درست میکنید، در اینجا میگید مقدم ما کانت شمس و تالی هستن، هست با اینکه تالی ذکر شده ولی میشه مقدم. میگید تالی اون کانن نهار و راهنن با اینکه مقدم ذکر شده ولی میشه میگید تالی. چون قرار اینه که در شرطی متصله تالی مقدم رو طبیعت تعیین کنه نه ذکر من. اگر من خلاف ذکر کردم میگن قضیه رو قضیه محرفه است، قضیه رو تحریف کردی. نمیگن اونی که تو مقدم ذکر کردی مقدم، اونی که تو تالی ذکر کردی تالیه. میگن تو قضیه رو تحریف کردی. قضیه در اصل اینطور بوده که اونی که تو مقدم قرار شدی تالیه، اونی که تو تالی قرار شدی مقدمه. خب حالا که اینطور شد معلوم شد که کدوم مقدم کدوم تالیه. در اینجا ما دو تا لما که میاد دو تا معنا رو افاده میکنه، دو تا معنا افاده میکنه. یکی اتصال و تلازم برقرار میکنه بین این مقدم و تالی، در حالی که اگر لما نبود میگفتیم کانن نهار و راهنن، دوباره میگفتیم کانت شمس و طالعتن، دو تا قضیه جدا از هم تشکیل میشد. لما که آمد این دو قضیه رو به هم متصل کرد، متصل کرد یعنی ملاد تلازم درست کرد، گفتیم به این بسته است، اون به این مرتبطه، اون فرع اینه. این معنی اولی که با لما افاده شد. معنای دومی که افاده شد این است که حالا که میبینی تالی موجوده، با توجه به وجود تلازم بفهم که مقدم هم موجوده. میخواد اینه بگه حالا که میبینی نهار موجوده بدان که شمس هم طلوع کرده. لما کانن نهار راهنه، چون نهار موجوده پس شمس هم طالعه. ببینید داره از این استلزام استفاده میکنه، با لما استلزام رو افاده کرد، یعنی فهمون که تلازم هست، فهمون که طلوع شمس مستلزم وجود نهاره و وجود نهار لازم طلوع شمسه. اینو فهموند با لما، فهموند. دوباره همین لما یه چیز دیگرم میفهمونه، میگه حالا که فهمیدی تلازم بین این دوتا برقراره، وقتی میبینی نهار موجوده بفهم که شمس هم طالعه. یعنی وقتی میبینی تالی هست بدون که مقدمش هم هست. لما کارش اینه ها، که میگه حالا که تالی هست مقدم هست. البته اگه برعکس کردیم گفتیم لما کانت شمس و تالی هست نهار موجودن، معناش اینه که حالا که میبینی شمس تالی بدون نهار موجوده. اما در این مثالی که مصنف میزنه میگه حالا که دانستیم نهار موجوده بدون که شمس هم تالی. از تالی میخواد ما رو به مقدم برسونه. اگر مثال عوض میکردیم میگفتیم لما کانت شمس و تالی هست نهار و راهنن، فکانن نهار و راهنن، میخواست از مقدم ما رو به تالی برسونه. هر دو جور درسته. بالاخره لما دو تا مطلب افاده کرد، یکی اصل تلازم رو افاده کرد، یکی مخاطب رو به خاطر وجود تلازم از تالی به مقدم، یا در مثال دیگری که مصنف نزده از مقدم به تالی هدایت کرد. و نقول و فشرتیات ایزن در شرطیات میگیم لما کانن نهار و راهلن کانت شمسه تاله، لما اضافه میکنیم. این لما که اضافه شد دو تا قضیه رو که کانن نهار راهلن باشد و کانت شمسه تاله اصلا باشد، این دو تا قضیه رو تغییر میده. تغییر اینه که این دو قضیه جدای اصلا بودن، حالا دو قضیه متصل به هم و مستلزم هم میشن، مستلزم و لازم. و هازا یعنی آمدن کلمه لما، هازا یعنی برمیگرده به قول، به قولی که از مقول فهمیده میشه. هازا یعنی این قول ما که لما توش آمد اقتضا میکند علاوه، مع یعنی علاوه، علاوه بر ایجاب اتصال یعنی اثبات تلازم. ایجاب یعنی اثبات، اتصال یعنی تلازم. چون اتصال دو قسمه، یکی اتصال لزومیه، یکی اتصال اتفاقیه. در اینجا اتصال، اتصال لزومیه، اتصال اتفاقی نیست، لذا اتصال من تلازم میگه. ولی اتصال من تلازم نیست، اتصال میتونه لزومیه باشه، میتونه اتفاقیه باشه. در این مثال لزومیه است. مثلا چون توجهی به این مثال تنها نداشته، کلمه اتصال به کار برده که عام باشه، شامل مثال های دیگری هم که در اونجا اتصال اتفاقی برقرار است نیز بشه. ولی ما چون میبینیم که مثال اتصالش تلازمی است، اتصال رو به معنی تلازم میگیم، برای اینکه راحت‌تر بفهمیم، یعنی اینکه واقعا اتصال به معنی تلازم میشه. ایجاب به معنی اثباته. و هازا یقتضی علاوه بر ایجاب اتصال و اثبات تلازم، علاوه بر این میفهماند، اقتضا میکند دلالت تسلیم مقدم و وضعه لیتسلم منه وضع التافی. لما علاوه بر این اقتضا میکند، علاوه بر این که اثبات تلازم میکند، علاوه بر این اقتضا میکند این دلالت رو که قبول میکنی مقدم را و وضع میکنی مقدم را، تا از قبول مقدم و وضع مقدم قبول شود و وضع شود تالی. در اینجا مصنف مقدم را بر مقدم وضعی اطلاق کرده که کانن نهار راهی ننه، تالی را بر تالی وضعی اطلاق کرده که کانت شمس و طالعنه، نه بر مقدم و تالی طبعی. خواجه بر مقدم و تالی طبعی اطلاق میکنه، بعد کلام خواجه رو میخونه. مصنف بر مقدم و تالی وضعی مقدم و تالی رو اطلاق کرده. خیلی نه اشکال نداره، بالاخره مقدم و تالی میتونه وضعی باشه، میتونه طبعی باشه. قبلا گفت طبعیه، ولی وضعی بودنی که ممکن نیستش که، بالاخره اینا مقدم وضعیه، اون تالی وضعیه. پس یقتضی، هازا یقتضی علاوه بر اثبات تلازم، یقتضی این دلالت رو که قبول میکنیم مقدم رو یعنی کانن نهار و راهنن رو و وضعش میکنیم، وضع اصل تشکیل و تسلیمه، اصل مرادف بر مرادفه. تسلیم میکنیم یعنی وضع میکنیم، فرض میکنیم، قبول میکنیم، مینهیم، میپذیریم مقدم را یعنی کاننده ها رو راه هم میپذیریم تا قبول شود از طریق قبول مقدم وضع تالی، وضع تالی هم ثابت شود. یعنی چون نهار راه نست پس شمس رو میفهمیم که تاله است، چون قبول کردیم که نهار ثابت است پس قبول میکنیم که شمس رو تاله است. قبول راه نه یعنی ثابت هست. و لفظت لما دو تا مطلب رو اضافه میکنه، توفید و دو مطلب رو. یک، مع دلالت علا استلزام تالی علاوه بر دلالت کردن بر این که مقدم تالی رو لازم دارد، علاوه بر این دلالت میکند علاوه بر این. ببینید توفید و مع دلالت ادلالته، ادلالته مفعول توفید است. این لما علاوه بر دلالت بر استلزام تالی دلالت میکند علاوه بر وجود المقدم مسلم موضوع لا یحتاج الى بیانه. علاوه بر این که دلالت می کند بر استلزام تالی، یعنی بر استلزام مقدم به تالی، لازم دارد مقدم تالی، علاوه بر این دلالت می کند که چون تالی حاصل شده، یعنی کان النهار و راه النهار حاصل شده، دلالت می کند بر این که وجود مقدم که کانتش هم سالتن باشه مسلمون موضوعون پذیرفته شده و وضع شده است، لا یحتاج الی بیان، دیگه دلیل بیان رو اثبات نداره. خب وقتی که تو وجود نهار رو که معلول طلوع شمس یافتی، دیگه وجود طلوع شمس رو هم میابی، احتیاج به بیان و استدلال نداری. با لما این مطلب رو فهمیده که چون نهار راه نست پس شمس تاله است. از کردن خواجه تالی رو تالی طبعی گرفته، مقدم رو هم مقدمه طبعی گرفته، لذا کانت نهار و راهنن و تالی قرار داده، کانت شمس و تاله رو مقدم قرار داده، برخلاف مسند که تالی مقدم رو اطلاع کرده و تالی مقدم رو رسی. قوله و چه زالش نقود. وارد مثال دوم میشیم. در اون مثال اول از لما استفاده کردیم و شرطیهی با لما درست کردیم. در این مثال دوم از لیسه و الا استفاده میکنیم، بازم شرطیهی با لیسه الا درست میکنیم. اگر این لیسه و الا رو برداریم دو تا قضیه هم بیا داریم، یکون و نهار موجودن، یکم از شمس و طالعتون، دو تا قضیه هم بیا داریم که به هم ارتباط ندارن که برداریم. وقتی لیسه و الا رو میاریم دو تا قضیه رو به هم مرتبط میکنیم، میشه لیسه یکون و نهار موجودن الا و شمس طالعتی. همون مفاده لما رو داریم میاریم، یعنی همون اثبات اتصال رو با لیسه و الا افاده میکنیم. علاوه بر اون محصوره کلیه بودن قضیه رو افاده میکنیم. ببینید جمله معناش اینه، هیچ وقت نهار موجود نمی شود مگر اینکه شمس طالع است. پس یعنی کل ما یکون نهار موجودن فشمس طالع است، قضیه کلیه است، موجبه کلیه است. پس این لیسه و الا هم افاده کرد تلازم را، هم افاده کرد کلیت این تلازم. لما افاده کرد تلازم رو، افاده کلیت نکرد، افاده کرد که اگر اینو قبول کردی اونم باید قبول کنی، اینو افاده کرد. اما اینجا افاده میکنه تلازم رو، لیسه و الا افاده میکنه تلازم رو و افاده میکنه کلیت رو، نمیگه اگه اینو قبول کردی اونم باید قبول کنی. البته آخر سرش همینه، منتهی به این میشه که اگه اینو قبول کردی باید اونم قبول کنی، چون قانون تلازم اینو اقتضا میکنه. وقتی لیسه و الا تلازم رو اثبات کرد، مفادش این می شود که اگه اینو قبول کردی باید اونو قبول کنی. اما خود لیسه و الا این رو مطلب رو که قبول کردی قبول کنی، این رو صریحا نمی فهمونه. اون که را که صریحا می فهمونه این چه قضیه کلیه است. پس دلالت کرد هم بر اثبات تلازم هم بر کلیت، یعنی قضیه رو محصوره کرد، اما نه محصوره لفظی، چون محصوره لفظی با کلمه کلما درست می شود، بلکه محصوره فهوائی، یعنی به لحاظ معنا کلیش کرد نه به لحاظ لفظ. این قضیه رو نگاش بکنی نمیگی موجب کلیت، به لحاظ لفظ نمیگی موجب کلیت، چون موجب کلیت سوره کلما میخواد، این کلما نداره، بلکه میگی به لحاظ فهوائی موجب کلیت، یعنی به لحاظ معنا موجب کلیت. و چزالش نقول لیسه یکون النهار موجودن الا و شمس و طالعتون، این کلمه رو میگه که دقت کردید دو تا جمله است، دو تا قضیه است، هر دو هم دیگه با لیسه و الا این دو تا رو به هم میچسبونه. تورید و بهی یا نورید و بهی، نورید و بهی چون نقول داریم، نورید و بهی این چنین میگوییم، نورید و بهی یعنی به این قول ما، باز ضمیر بهی برمیگرده به قولی که از نقول فهمیده میشه. نورید و بهی کل ما، لما غلطه، کل ما کان النهار موجودن فشمس طالعتن، فشمس طالعتن کل ما کان الله رو ببینید قضیه شد کلیه. تو اراده میکنی کل ما کان نهار و موجودن فرشن ستاره اتون رو فیفید و هازل قول، این قول که درش لیس و الا اضافه شده یفید و حسرن، یعنی یفید و محصول کلیه بودن رو، اما فلسه و نفله محصول رو، محصول بودن رو میفهمونه اما محصول بودن در فهوا رو، نه محصول بودن در لفظ رو، چون کلمه کلما نداره که، چون کلمه کلما نداره محصول بودن در معنا رو در لفظ رو نمیفهمونه، اما محصول بودن در معنا رو میفهمونه. یرید و مصنف بهی به این متنش، به این عبارتش، به این قولش، این را که القضیه ان القضیه، یعنی قضیه شرطیه، به هاتین قضیه شرطیه که درست شده، به هاتین الاداتین، یعنی با این دو ادا، دو ادا لیسه و الاست، قضیه به سبب هاتین الاداتین یعنی به سبب الا و لیسه تصیر و محصولتا کلیتا، محصول کلیه میشود، در حالی که قبل از این که لیسه و الا بیاد محصول کلیه نبود، پس الفاظی اضافه شدن و معنایی را اضافه کردن. مثال بعدی و نقول ایزن، و نقول ایزن لا یکون النهار موجودن او یکون الشمس طالعتن. این عبارت دقت کن، این مثال سومه. در مثال سوم ما چیزی اضافه نکردیم که او جز او، لا یکون نهار موجودن یک قضیه همدیگه است، یکون شمس و طالعتن یک قضیه دیگه همدیگه است، بین این دوتا فقط یه او اضافه شد. حالا ببینیم این او چی کار داره میکنه. در مثال قبلی اولی لما اضافه شد، در مثال دوم لیس و الا اضافه شد، در مثال سوم او در اضافه میشه. این چی کار میکنه؟ میفهمن او به یکی از دو معناست، یکی به معنای الاعن، او در به معنای الاعن زیاد میاد، به معنای الاعن یا الاعن هر دو میاد، ولذا بعد از او فعل مضارع اگه بیاد منصوب میشه، چون او به معنای الاعن یا به معنای الاعن، یعنی انی وجود داره که اون فعل مضارع رو منصوب میکنه. پس او گاهی به معنای الاعن میاد، البته الان هم هست، الان در اینجا مورد نظر ما نیست، الان مورد نظر ما هست، گاهی هم به معنای عاطفه هست، او عاطفه هست به معنای یا، همین در فارسی یا معنیش میکنه. اگر به معنی الان باشه قضیه رو توجه کنید، لا یکون النهار موجودن الا ان یکون الشمس طالعتن، این الا ان یکون الشمس طالعتن دوتا قضیه رو به هم متصل میکنه و بینشون تلازم ایجاد میکنه و شرطی میشه شرطی متصله، این شرطی میشه شرطی متصله اگر او رو به معنی الا ان بگیرید، اما اگر او رو به معنی خودش گرفتید، به معنی یا گرفتید، لا یکون النهار موجودن او یکون الشمس طالعتن، اناده انادم متصله درست میکنه. پس این قضیه که الان ما داریم میخونیم یا متصل است یا متصله، بستگی داره به این که او رو چطوری معنا کنی. او رو اگر الا ان معنا کردی قضیه میشه متصله، اگر او رو حرف عناد گرفتی، حرف عاطفه گرفتی، قضیه میشه متصله، که هر دو رو انشاءالله بیان میکنه. مصنف میگه و هو قریب من ذلک، هو قریب من ذلک یعنی این مثال دوم، مثال سوم نزدیکی به اون مثال دومه. چرا میگه غریب؟ چون مثال دوم فقط متصله درست کرد، این مثال دوم اینطور نیست که فقط متصله درست کنه، این هم متصله درست میکند بنابرای یک احتمال، هم متصله درست میکند بنابرای احتمال دیگه، پس این اون نیست، غریبه به اون، غریبه به اون، یعنی اگه متصله درست کرد، اگر متصله درست کرد مثل اون دومی متصله درست میکنه، یعنی یک متصله محصوره کلیه که حصر کلی از فهوا فهمیده میشه نه از لفظ، درست همونطور که در مثال دوم گفتیم، در مثال دوم همین گفتیم، گفتیم یک محصوره با لیسا و الا، یک محصوره کلیهی که حصر کلی است از فهوا فهمیده می شود، نزلش درست می شود، در اینجا فهمیده می شود. میگیم یک محصوره کلیهی درست می شود که حصر کلیش از فهوا فهمیده می شود، نزلش، چون لفظ کلمه نداره. ولی در این قضیه هست کردم علاوه بر اتصال احتمال انفصال هم هست، لذا گفتیم که این قریب من از اوله، نه اینکه این از من باشه. فهوه قریب من زالج، یعنی این مثال، این قول سوم ما قریب من زالج، یعنی قریب من قول دوم ما. میدونید که قریب در عربی با من متعدی میشه، در فارسی با به متعدی میشه، میگیم این نزدیک به اونه. عربی نمیگه هازا قریب به زالج، میگه هازا قریب من زالج. من به معنی در فارسی به معنیش میکنیم، ولی در عربی نمیگیم. بابا قریب اون نمیذاره، یعنی از اون نزدیک است به اون قول دوم ما، به اون مثال دوم ما. خواجه ابتدا یه قانون کلی میگه که قانون به دست خوریه، خیلی جا به دست میخوره. بعدنی که قانونش تموم میشه این مثال رو توضیح میده. قانون کلی اینه که ما قضایامون گاهی قضایای محرفه هستن، گاهی هم نه، قضایای معمولی هستن، محرف نیستن. محرف یا منحرف هر دو اطلاق شده، یعنی تحریف شده، یعنی صورت منطقی نداره، صورت منطقی نداره. بله قضیه قضیه منطقی هست، ولی ظاهرش ظاهر منطقی نیست. اگر بخواهید به منطقی برش کردید باید یه تصرفی توش بکنید. این قضیه که الان خوندیم مثال سومه، لا یکون نهار موجودن او یکون شمس طالعتن، و همچنین قضیه که قبلا خوندیم که لیسل لیسه یکون نهار موجودن الا و شمس طالعتن الا و شمس طالعتن، این دو تا قضیه قضیه محرفه هستن، یعنی شرطیه هستن که سوچشون نیست، شرطیه هستن که ظاهرش ظاهر شرطیه نیست. پس قضیه محرفه معناشون معنی شرطیه هست ولی ظاهر منطقی ندارن. اگر بخواد به ظاهر منطقی ولشون گردنید باید درشون یه تصرفی بکنی، کلمایی بیاری، یه جوری درستش کنی که درست کردنش هم مشکلی نداره، برگردنش به صورت منطقی خیلی کار آسونی مشکلی نیست. یه قانون کلیست که ایشون میگه قضایای محرفه قضایایی هستن هم در شرطیه ممکن اتفاق بیفتن هم در همدیگه، و شما اینو باید بشناسید. قضایا همشون قضایای منطقی هستن، منطقه بعضیشون محرفن، آدم یه خورده اولش توقف میکنه، ولی بعد از این که رفت توی قوانین منطق میبینه نه، این قضیه رو میشه به صورت ظاهری منطقی درش آورد. خواجه در صفحه 126 از اصول اقتباس یه عبارتی رو میگه، من بد نیست بخونم. 126 عبارت بد نیست من بخونم. عبارت اینه: مصطلح منطقیان چنان است که هر قضیه حملیه را که سوری مقارن محمولش باشد، مثل مثلا الانسان بعض الحیوان، مثال خود من میگم اینجا نداره، مثل الانسان بعض الحیوان که سور مقارن با محمول شده، منحرفه خوانند، و هر قضیه شرطیه را که سیقتش به وضع دلال دال بر مصاحبت یا عناد نبود. به وضع یعنی چی؟ یعنی به ظاهر. سیقتش یعنی ریختش، ریختش به وضع یعنی به اون ظاهری که ذکر کردیم، دال بر مصاحبت در شرطی متصله یا عناد در شرطی متصله نبود، اما مفهوم قضیه اقتضای مصاحبتی یا عنادی کند، منحرفه خوانند. مفهوم قضیه مصاحبت رو افاده میکنه یا عناد رو در منفصل افاده میکنه، ولی ظاهر قضیه ظاهر مصاحبت یا عناد نیست، این هم میشه قضیه شرطی منحرفه. خواجه در اساس هر دو رو منحرفه میگه، در این اشارات محرفه میگه. هر دو تعبیر درسته، محرفان درسته، منحرفان درسته. حالا من عبارت خاطر رو این مقدمه شو بخونم. هاذهی، هاذهی یعنی این مثال سوم. هاذهی به قضیه برمیگرده، همه جا مثلث مذکر برمیگردیم، برش میگردیم به قولی که از نقول فهمیده میشه. حالا خاطر داره هاذهی میگه، مؤنث میگه، مؤنث که میره به قضیه برمیگردیم. هاذهی این قضیه سوم، ولکی قبلها اون قضیه دوم که با لیس الا بود، این قضیه سوم که با او هست و اون قضیه دوم که با لیس الا بود، من القضایا التي تسمى محرفه. هذه مبتدا است، من القضایا التي خبرشه، من القضایا رو بیان نگیری بلکه خبر بگیری. این قضیه سوم و التي قبلها، قضیه که قبل از این سوم بود یعنی قضیه دوم، این دو تا قضیه من القضایا التي تسمى محرفه، قضایایی است که محرفه نامیده میشن. قضیه محرفه چیه؟ وحیه. قضیه محرفه رو معنی میکنه. قضیه شرط، قضیه محرفه در ماننفی یعنی در شرطیه، در شرطیه قضیه است که اداف اتصال و انفصال رو ندارد ولی معنای شرطی اتصالی یا انفصالی رو افاده می کند. وحیه ما تخلو عن ادوات الاتصال و الانا، از ادوات اتصال در شرطیه متصله و از ادوات انا در شرطیه منفصله خالی است، ولی تکون و فی قوت شرط این در قبعه شرکیات هست، چون معنی شرکی رو افاده میکنه. ولو از عدات این دوتا خالی است، ولی در قبعه این دوتا هست، چون معنی این دوتا رو افاده میکنه. یا معنی اتصال افاده میکنه میشه متصله، یا معنی اناد رو افاده میکنه میشه متصله. خب این یه مقدمه کلی هست، از شدم مرتبط به بحث ماست، ولی ازش یه قانون کلی استنباط میشه. این و معناهو زمیرش بر میگرده به قولی که از نقول و ایزن سبون فهمیده میشه. میخواد معنای این جمله سبون بگه، معنای لا یکون نهار موجودن او یکون شمس و طالعتن رو میخواد بگه. پس توجه کنید، اون یه مقدمه کلی بود، گفت این قول سبون با اون قول دوم هر دو قضیه محرفن و بعدم قضیه محرفه رو ملاک هست. حالا میاد در توضیح، وارد توضیح این قضیه سوم میشه. ببین قضیه سوم معنیش چیه. میگه او رو اگر به معنی الا ان بگیری، قضیه از جمله متصلات هست، شرطی متصل است. اگر او رو به معنی عاطفه بگیری، قضیه از متصلاته که اینا رو افاده میکنه. بعد پس میگه این قضیه دو تا احتمال توش هست و بعد منفصله بودن را که او عاطفه باشد ترجیح میده. که من این عرض خالی گفتم دیگه دوباره لازم استشار کنم. ببینید اگر الا ان بگیرید اینطور میشه، لا یکون نهار موجودن مگر این که شمس طالب باشد. این مگر این که شمس طالب باشد داره حس میکنه، حس که میکنه در این تلازم درست میکنه، تلازم که درست که شرطی متصله میشه. میگه نمیتوانی نهار رو موجود ببینی مگر اینکه شمس و طالع ببینی. پس طلوع وجود نهار نیست مگر وابسته به طلوع شمس. این معنی تلازمه، پس جمله داره تلازم افاده میکنه، شرطی این که متصله. اما یه وقت اینطور میگی یا لا یکون نهار موجودن یا یکون شمس و طالع، یا بگو نهار موجود نیست یا بگو شمس طالعه است، داره اناد درست میکنه. عدم وجود نهار با طول شمس، عدم نهار نه نهار، عدم وجود نهار با طول شمس اناد داره. اناد داره یعنی چی؟ یعنی نه جمع میشه نه رفع میشه. منفصله است، چیز منفصله حقیقی است. نه قابل است عدم نهار با طول شمس جمع شود، نه قابل است که هر دو رفع شود. پس منفصله میشه منفصله حقیقی. اناد درست میکنه، اونم اناد هم در خلوب هم در جمع. و معناهو یعنی معنای این قول ما که میگوییم لا یکون النهار موجودن او یکون شمس و طالعتن، او یکون شمس و طالعتن، معنای این جمله و قول ما لا یکون النهار موجودن الا ان یکون شمس طالعتنه. ببینید او رو بنه الا ان گرفت، نهار موجود نیست مگر اینکه شمس طالعتن. وهی این لا یکون النهار موجودن الا ان یکون الشمس طالع، هیه رو به اون لا یکون النهار موجودن او یکون الشمس طالع هستن که دو احتمال داره بر نگردونید، به این معنایی که گفت لا یکون النهار موجودن الا ان یکون الشمس طالع هستن که فقط یک احتمال داره بر نگردونید، اونی که دو احتمال داره بر نگردونید. وهیه این قضیه دوم که معنای اون قضیه اول بود، از بین متصلات در قوه قول ماست که میگویی کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس طالعه، یعنی محصوره کلی هست. این عبارت مصنف کاده علاوه بر این که داره عبارت مصنف توضیح میده، اون کلمه هو و قریب و منظاره که داره بیان میکنه، میگه قریب به همون دومی، همونطور که دومی برگشت به کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس طالعه، این سومی هم برمیگرده به کل ما کانت نهار و کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس طالعه. خب وحیه، بله من گفتم هیه رو برگردونید به این معنای مثال سوم، ولی برگردونید به اصل مثال سوم هم خوبه، به عبارت روان‌تر میشه. وحیه یعنی این قضیه‌ای که ما مثال سوم قرارش دادیم، یعنی لا یکون نهار موجودن او یکون شمس طالعتن، اگر اوش به معنای الا ان باشد من المتصلات، یعنی اگر اوش به معنای الا ان باشد در قوه قول ماست، و من المنفصلات یعنی اگر اوش عاطفه باشد در قوه قول ماست. پس وحیه اون مثال سوم از بین متصلات، یعنی اگر اویی که در او آمده به معنی الا ان باشه در قوه قولنا کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس طالعه است، و همون مثال من المنفصلات اگر از بین منفصلات بخوا حسابش کنی، یعنی او اش را عاطفه بگیری، در قوه قول ماست که میگیم اما ان لا یکون النهار موجودن، اما ان لا یکون النهار موجودن، و اما ان یکون شمس طالعه، یا نهار موجود نیست یا شمس طالع هست، که اناد ایجاد میکنه بین وجود نهار و عدم نهار، اناد ایجاد میکنه بین عدم نهار و طلوع شمس، میگه این دوتا با هم جمع نمیشن دفع نمیشن، وقت منفصلت میشه منفصله حقیقیه. پس اون قضیهی که مثال سوم قرارش دادیم یا از جمله متصلات هست که در این صورت فی قوت قولنا کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس طالعه هم میشود، یا از جمله منفصلات هست که در این صورت در قوت قولنا اما ان لا یکون النهار موجودن و اما ان یکون شمس طالعه هم میشود. حالا کدومش بهتره؟ دو تا احتمال در این مثال سوم دادید، کدوم یکی از این دو تا بهتره؟ جواب اینه که دومی بهتره، چون اولی نگاه کنید در مثال، خود مثال توجه کنید، خود مثال سوم قسمت اولش سلبیه لا یکون النهار موجودن، قسمت دومیش ایجابیه یکونشان سالبه. در منفصل همین حالت حفظ میشه، اما لا یکون النهار موجودن قسمت سلبی همونطور مسلوب میمونه، و اما ان یکون الشمس طالعه قسمت ایجابی همونطور ایجابی میمونه. بنابراین در منفصله ما هیچ تغییری تو مثال سوم نمیدیم، جز اینکه یه اما اولش میگیم چون اونم خیلی مهم نیست، اما در منفصله ببینید چیکار کردیم، کلا ما کانن نهار موجودن، اون بخش اولی که سلبی بود اینجا میشه ایجابی، کانت شمس طالعه، خب بخش دوم ایجابی بود ایجابی میمونه، ولی بخش اول عوض میشه. وقتی شما مثال سوم رو میخواد به متصله برگردونید، قسمت اول مثال تصرف میکنید، از سلبی بودن بیرونش میایید ایجابیش میکنید، در حالی که اگر منفصلش کردید هیچ کدوم از دو قسمت رو تصرف نمیکنید، هر دو رو به حال خودش باقی میذارید. پس منفصلش کنید بهتره، چون بدون تصرفه. پس وقیل، بعضی گفتن زل اخیر، یعنی تأویل مثال سوم به منفصله اقرب به حق است، اقرب به واقع است، لأنه لا یقیر اجزاها، لأنه یعنی چون این اخیر، یا به تعبیر دیگه تأویل به منفصله تغییر نمیدهد اجزاها، یعنی اجزای اون قضیه را، اجزای اون قضیه محرفه رو تغییر نمیده، قضیه محرفه رو به همون حالتی که هست باقی میذاره، در سلب و ایجابش تصرف نمی کنه. پس به این جهت بهتره. خب تا اینجا توجه کردید که ما در سه تا قضیه همدیگه اضافی رو اضافه کردیم که با این اضافه کردن معنای اضافه شد. در سه تا قضیه شرطی هم اضافی رو اضافه کردیم که با این اضافه شدن معنای اضافه شد. هنوز بحث ما در اضافه کردن اضافه و اضافه شدن معنا تمام نشده، ولی ظاهرا وقت گذشته. من امروز خیلی طول دادم به خاطر اینکه مطلب آسون بود، دیدم زیادم بخونم اشکال نداره، دیگه همینجا توقف میکنیم، بقیه‌اشو می‌ذاریم برای جلسه بعدی. الحمدلله.